صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. جمعه 10 مهر ماه 1394 2 اکتبر 2015 میلادی با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا. سری بزنیم به آسمان ایران که در آن خورشید همچنان می‌درخشد و روز گرمی رو پیش رو خواهید داشت. در شمال ایران از مشهد تا اردبیل آسمان نیمه ابری خواهد بود. شهر مشهد با گرمای 33 درجه روزی گرم رو پیش رو داره و در غرب شهر تبریز کمی خنک‌تر خواهد بود و دمای 30 درجه رو تجربه خواهد کرد. در جنوب کشور هم همچنان دمای هوا تابستانی است و خبری از فرا رسیدن پاییز نیست. اهواز با 39 درجه از گرم‌ترین شهرهای ایران خواهد بود. آبادان 37 درجه، بندرعباس 36 درجه و یزد روزی رو با دمای 33 درجه پیش رو خواهد داشت. تهران هم که دیشب رو با وزش باد و رگبار پشت سر گذاشت، امروز با گرمای 33 درجه تقریباً خنک‌های شب گذشته رو به فراموشی خواهد سپرد. امروز هم همراه با همکارانم میرعلی حسینی تهیه کننده و سردبیر برنامه، کیان معنوی مسئول خبر و یانیک مسئول فنی با خبر، گزارش، تحلیل و البته موسیقی با شما خواهیم بود. همکارم کیان معنوی در استودیوس با جدیدترین خبرهای صبح امروز ایران و جهان. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح خیر بینندگان ارجمند رادیو فردا. بحرین سفیر خود را از تهران فرا خوانده و به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داده است که خاک آن کشور را ترک کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین نوشت که دولت این کشور محمد رضا بابایی کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب عنوان کرده است. این در حالی است که بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب منامه و دستگیری تعدادی مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آنچه سکوت این سازمان در قبال تهدید ایران برای نابودی اسرائیل خان به شدت انتقاد کرد. آقای نتانیاهو در حالی که کتابی از آیت الله علی خامنه ای در دستش گفت که در آن کتاب رهبر جمهوری اسلامی با جزئیات در مورد طرح گفته او محو اسرائیل در مدت 25 سال توضیح داده است. نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه حکومت ایران با این توافق سیاست خود را تغییر نخواهد داد، افزود که توافق هسته‌ای با ایران نه تنها کمکی به صلح نمی‌کند، بلکه امکانات مالی و نظامی حکومت ایران را تقویت می‌کند. هنوز حکومت ایران در این ارتباط واکنشی نشان نداده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد توانست پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور تحریم‌های ایران را لغو کند. طبق این طرح ایران موظف است 43 میلیارد دلار خسارت به قربانیان عملیات تروریستی که به قربانیان عملیات تروریستی نسبت داده شده به تهران را پرداخت کند. در غیر این صورت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند تحریم های ایران را لغو کند. به گزارش اسوسییتد پرس، کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت تصویب این طرح در کنگره باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز جمعه از سقوط یک فروند هواپیمای ترابری هرکولس C-130 در فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها به گفته یک سخنگوی پنتاگون، سرهنگ برایان تریبوس در این حادثه که اندکی پس از نیمه شب روی داد دست کم 11 نفر از جمله 5 پیمانکار غیر نظامی کشته شدند. هنوز گزارشی در خصوص حمله احتمالی به این هواپیما مخابره نشده است. وزارت امور خارجه ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه حمایت کرده و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه را ناشی از درخواست رسمی سوریه از مسکو دانست و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم و در مسیر حل بحران جاری ناشی از آن در منطقه توصیف کرد. و آخرین خبر این که مجارستان روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت تمایل آلمان و اتریش آماده است با ایجاد یک دالان تسهیلاتی راه را برای ورود مهاجران به این کشورها فراهم کند. دولت مجارستان اعلام کرده است برای این منظور ناگزیر است مرز خود را با کرواسی ببندد. مجارستان ماه گذشته مرزهای خود را با صربستان نیز بست. بنابر گزارش‌ها پلیس کرواسی روز پنجشنبه اعلام کرده است که بیش از 90 هزار مهاجر تنها در مدت دو هفته پس از آنکه مجارستان مرزهای خود را با صربستان بست از طریق کرواسی به اروپای غربی رفتند.
با سپاس از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی برای نیم ساعت آغازین صبحانه با خبر امروز جمعه 10 مهر ماه چه تدارک دیده. آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، با جلیل روشندل نگاهی به روابط دیپلماتیک کشورهای درگیر خواهیم داشت. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل. آیا شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران خواهند آمد؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد. و همچنان نگاهی داریم به مجلات هفتگی با شهرام رفیع‌زاده. و خبرهای ورزشی امروز رو هم مثل هر روز از مهدی رستم‌پور می‌شنویم. با صبحانه با خبر برنامه زنده و خبری رادیو فردا همراه بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 2048 799 599 800 و 860. به دنبال شروع حملات هوایی روسیه در سوریه، ابتدا ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و پس از او سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تهران این عملیات را مورد ستایش و تایید قرار دادند، در حالی که آمریکا با ابراز نگرانی در مورد این عملیات گفت این حملات هوایی در مناطق تحت کنترل داعش صورت نگرفته. در این میان سرگئی لاوروف معتقد به مشروعیت رژیم بشار اسد و روسیه آمریکا را به جنگ اطلاعات متهم کرده. همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی، که امروز از بروکسل همراه ما. صبحتون بخیر آقای روشندل.
صبح شما و بینندگان عزیز بخیر.
آقای روشندل، چرا و چگونه این اختلاف نظرها پدید اومده؟ مگه قرار نبود روسا علیه گروه حکومت اسلامی وارد عملیات بشن؟
چرا همینطوره؟ ولی ما به نوعی توجیه میکنن که این گروه ها همشون تروریست هستن، بشار اسد تنها حکومت مشروع است. اما اگر ما به تاکتیک قضیه نگاه بکنیم متوجه میشیم چرا روسا این کار رو دارن میکنن. روسا در واقع مناطقی رو که بلا فاصله بعد از مناطق تحت کنترل بشار خط هدف گرفتن و به این ترتیب میرسن اون لایه اولی که اپوزیسیون بشار اسد موضع گیری کرده. اونا از این نزدیکترین بخشات شروع میکنن تا مخالفی رو به عقب برونن و بعد در مرحله بعد حزب الله لبنان و احتمالاً گردان قدس ایران وارد عرصه عملیات زمینی میشن و در اون مرحله با حمایت هوایی مرحله دوم تهاجم شروع خواهد شد. روسا یه گروهایی رو مورد هدف قرار دادن که خودشون در واقع ضد روی حکومت اسلامی هستن، ولی چون ضد بشار هم هستن بنابراین به اونها حمله کردن و اینا فاصله شون بیش از 20 تا 30 کیلومتر از مناطق مثل لازریه و هومس و این دو مناطق نیست.
و آقای روشندل، با این احوال چطوره که سخنگوی وزارت خارجه ایران عملیات نظامی روسیه رو گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم در مسیر حل بحران تلقی کرده؟
اینجا باز ما با یک مسئله مثلا تعبیر قضیه برخورد میکنیم و رو ایرانی ها نگاهشون به این قضیه هستش که برخلاف نظر آمریکا اینجا میانه رو وجود نداره. هر کسی که داره با دولت میجنگ تروریست هست و بین ایران و روسیه در این مورد هماهنگی است، یعنی در واقع همون ادامه سیاست داخلی در خود ایرانه که در واقع اپوزیسیون رو تروریست تلقی میکنن، در سوریه هم اپوزیسیون رو تروریست تلقی میکنن.
خب نظرم
ایران میتونه توی یک مرحله ایران میتونه دالان هوایی هواپیماهای روسی باشه که این هم از لحاظ تاکتیکی برای اونا مهمه.
آیه روشندل، نحوه هماهنگی عملیات نظامی روسیه با ناتو و یا فرانسه چطور انجام میشه و نیروهای ائتلاف در این وضعیت چطور میتونن به کار خودشون ادامه بدن؟
هماهنگی بسیار کمی وجود داره. مثلا به سفارت تلفنی اطلاع میدن که فلان منطقه قراره که به اصطلاح هدفگیری بشه. طبیعی در حال حاضر به خاطر اینکه داخل مناطق شهری سوریه داره این کار صورت میگیره، درگیری پیش نمیاد، ولی در مراحل بعدی ممکنه بین بمب افکن‌ها درگیری پیش بیاد و یا اگر بمب افکن‌ها موشک‌های هوا به زمین پرت بکنن، امکان داره در طول مسیر به هواپیما و هلیکوپترهای نیروهای ائتلافی بخورن، ولی در حال حاضر یک چنین چیزی وجود نداره، پیش نیامده.
آقای روشندل، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 به شدت انتقاد کرد. او همچنین با اشاره به نوشته‌ها و گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که مقامات تهران خواهان نابودی اسرائیل هستند. آقای نتانیاهو در حین سخنرانیش در یک حرکت بی سابقه تقریبا مدت 1 دقیقه سکوت کرد و به چهره حاضران در مجمع عمومی خیره شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
بخش اصلی و نخست سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برنامه هسته‌ای ایران و به گفته او اشتباه قدرت‌های بزرگ و انتقاد شدید از لغو تحریم‌ها اختصاص داشت. نخست وزیر اسرائیل با تأکید گفت که کشور او اجازه نخواهد داد دولت ایران وارد باشگاه اتمی جهان بشود، چه با زور، چه آهسته و چه با گام‌های معمولی. در هر حال و به هر صورتی اسرائیل مانع آن خواهد شد. آقای نتانیاهو توافق برجام بین 6 قدرت بزرگ و ایران را به شدت مورد حمله قرار داد و گفت به محض اینکه جامعه جهانی تحریم‌ها را بردارد، دولت ایران اینجا و آنجا به دنبال تومه خواهد گشت. او گفت دولت ایران تنها برای اسرائیل خطر محسوب نمی شود و با تأکید بر آنچه که او با عنوان تاخت و تاز ایران در خاورمیانه و ترور در گوشه و کنار جهان یاد کرد، افزود که این دولت موشک های باستی که بین قاره‌ای تولید می کند که تنها یک هدف دارد و آن چیزی جز حمل سلاح هسته ای نیست. نتانیاهو خطاب به اعضای مجمع عمومی یادآور شد که ایران در حال حاضر موشک‌هایی دارد که می‌توانند به اسرائیل برسند. بنابراین موشک‌های بین قاره‌ای تازه‌ای که دولت ایران تولید می‌کند برای حمله به اسرائیل نیست، بلکه برای به مخاطره افکندن کشورهای شماست و علیه اروپا و آمریکاست، با هدف نابودی جمعی در هر زمان و مکانی. نخست وزیر اسرائیل اعتراف کرد که مخالفت با توافقی که توسط قدرتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا تایید شده آسان نیست. میر جاودانفرد، کارشناس ایرانی تبار امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه نتانیاهو درباره خطر انهدام اسرائیل از جانب ایران را مردود می‌شمارد.
ایشون که هنوز اشاره میکنن اینکه ایران یک خطر بقایی هستش برای اسرائیل که میتونه اسرائیل رو از بین ببره، من با این مخالف هستم. به رغم اینکه ما همیشه میشنویم شعارهای مرگ بر اسرائیل و تهدیدات از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل، ما الان میبینیم که برنامه اتمی ایران و خطر برنامه اتمی ایران علیه اسرائیل برای حداقل 25 سال خونسا شده با این توافق. ولی ها هنوز آقای نتانیاهو داره از این مسئله استفاده میکنه که برنامه اتمی ایران یک خطر مهمی هستش برای اسرائیل. آقای نتانیاهو این کار میکنه به خاطر اینکه عقیدش اینه و مخاطبینش مردم اسرائیل هستن که اتفاقا از این دیدگاه آقای نتانیاهو باشون موافق هستن.
آقای نتانیاهو خطاب به جامعه جهانی هم گفت که هر تصمیمی در رابطه با ایران اتخاذ شود، اسرائیل به سیاست دفاع از خود ادامه خواهد داد. او تأکید کرد که توافق اتمی صلح را برقرار نمی سازد، بلکه آن را به خطر می اندازد. نخست وزیر اسرائیل افزود حال که توافق اتمی را به سرانجام می رسانید، دست کم در امر بازرسی ها دقیق باشید و مطمئن بشوید که بازرسان واقعا بازرسی می کنند و مطمئن شوید که در صورت تخلف ایران تحریم ها واقعا تجدید خواهند شد. نتانیاهو آنگاه به روابط کشورش با آمریکا پرداخت و آن را ناگسستنی عنوان داد.
The alliance between Israel and the United States is unshakable.
حدود یک ماه دیگر نخست وزیر اسرائیل به دعوت رئیس جمهوری آمریکا میهمان کاخ سفید خواهد بود.
I am prepared to immediately resume direct peace negotiations with the Palestinian Authority.
بنیامین نتانیاهو در زمینه صلح با فلسطینی ها نیز گفت که آماده است بیدرنگ با مقام های فلسطینی گفتگوهای صلح را آغاز کند.
پس از گزارش همکارم نادر صدیقی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم به این خامنه ای بگویم دخالت و بیجا و فضولی در بحرین و یمن و سوریه و فلسطین و عراق چه فایده ای برای ما ایرانیان دارد؟ به خدا زندگی و هستی ما نابود کردیم. 26 سال است با احمدی نژاد این دولت دروغگوی فاسد ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردیم.
آقای خامنه‌ای، حملات هوایی روسیه و کمک تسلیحاتی کشور به رژیم بشار اسد در سوریه برگرفته از باج دادن شخص حضرت عالی به کشور روسیه و آقای پوتین است. دریای خزر را درستی تقدیم کشور روسیه کردید و فقط 11% از آن دریا برای من باقی مانده.
خواستم در خصوص دست دادن آقای ظریف و آقای اوباما بگم که این نمایندگان مجلس لاقل یه کاری کنن که مراجع عزیزمون دست دادن با غیر مسلمان رو حرام کنن که لاقل ما هم تکلیف خودمونو بدونیم.
درود بر شرف آقای اوباما و آقای دکتر ظریف که فرهنگ آمریکا و فرهنگ ایران زمین را به رخ جهانیان کشوندند و با هم دست دادند. اشخاصی که مثل آقای اژه‌ای از این کار ایراد میگیرند، اینا باید بدونن دوران توحش تمام شده. والا بلا مردم ایران فهیم هستن، مردم ایران میفهمن. این که بگوییم چرا دست داده، چرا سلام کرده، این ادب ایرانیه.
شورای امنیت چگونه است که جلو روسیه را نمیگیرد که ایشان به سوریه برود برای ماندن بشار اسد؟ تمامی مخالفین او را بکشند، تنها داعش تن نمی باشد. تمامی مخالفین بشار اسد توسط روسیه کشته می شوند. شورای امنیت شما چگونه فکر می کنید؟
خواستم تسلیت بگم به خانواده ها. یه نوروزی فوتبالیست محبوب و مشهور تیم پرسپولیس، با اینکه خودم استقلالی هستم ولی واقعا ناراحت شدم. جوان بود، حیف بود. فشارهای زندگی انقدر در ایران افزایش پیدا کرده که حتی جوان ها هم فکر میکنن. انشالله خانوادهش صبر داشته باشه.
قربان، من از ماهان کرمان تماس میگیرم. من از بیگازنده کامیونم. سلام فرض کنه، من از بیگازیری از 30 کیلومتری ماهان ماشینم خاموش کردم. یه کامیون بز خاموش کردم، با فرمون قوه تارسم به خانمو. شما رو به خدا اسم فضل الله اقل گازویل ما رو زیاد کنه. ما گازویل بیچارگی دارید زبان دست داده.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به موضوع انتظار ایران برای شرکت‌های نفتی غربی از جمله آمریکایی می‌پردازیم. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر و سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، خبرگزاری رویترز به نقل از رکن‌الدین جوادی معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز آماده استقبال از شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌های آمریکایی و هیچ محدودیتی بر اونها اعمال نمی‌کنه. آیا شرکت‌های نفتی هم به همون اندازه به سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران علاقه نشون میدن؟
دعوت ایران از شرکت‌های نفتی غرب، حتی آمریکایی، برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور تازگی نداره و تکرار این دعوت از طرف معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی در ارتباط است با یک کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز که قرار از 27 تا 29 مهر ماه در تهران برگزار بشه. گفتگوی آقای جوادی با رویترز در واقع تشویق غربی هاست برای شرکت هرچه گسترده تر در این کنفرانس. در مورد واکنش شرکت های غربی به این دعوت تردیدی نیست که ظرفیت های عظیم ایران در عرصه انرژی مورد توجه شدید اونهاست. ایران 10% ذخایر نفتی و 18% ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره و به علاوه هزینه تولید نفت و گاز در ایران در یکی از پایین ترین سطوح جهانی قرار داره. اینها همه دلایل علاقه شدیدی است که شرکت‌های غربی به ذخایر انرژی ایران دارند. با این حال موانع بزرگی هم هست که شور و شوق این شرکت‌ها رو در زمینه همکاری با ایران به مقدار قابل توجهی کم می‌کنه.
چه موانعی آقای خوانچون قاعدتاً با لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک مانعی دیگه برای همکاری شرکت‌های نفت و گاز غربی با ایران باقی نخواهد موند؟
مانع بزرگ حتی بعد از شروع فرایند لغو تحریم‌ها نوع قراردادهایی هست که ایران در زمینه نفت و گاز به شرکای خارجی خودش پیشنهاد میکنه. قرارداد معروف به بیع متقابل که شرکت خارجی رو در سطح یک پیمانکار قرار میده دیگه چندان جذابیتی برای سرمایه گذارها نداره، چون اینا میخوان سهم بیشتری داشته باشن در میدانها و بهره برداری از اونها. مهدی حسینی که در سالای 1990 میلادی مخترع بیع متقابل بود از 2 سال پیش در رأس کمیته‌ای قرار گرفته برای تهیه یک الگوی تازه حقوقی که جذابتر باشه. این الگو زیر عنوان IPC ایران پترولیوم کنتراکت آماده شده، ولی به نظر میرسه که هنوز جذابیتی برای شرکت‌های غربی نداره.
چرا آقای خوان، چرا فکر میکنین که قراردادهای نوع جدیدی که ایران آماده کرده جذاب نیستن؟
از جمله به این دلیل که زمان رونمایی از این قراردادهای جدید که قراره در لندن صورت بگیره تا امروز چند بار به تعویق افتاده. احتمالاً به این علت که خیلی از شرکت‌های غربی به حضور در کنفرانس لندن علاقه نشون ندادند.
آقای خواهند، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
صبح جمعه 10 مهر ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی هفته نامه ها و ماه نامه های منتشر شده در هفته گذشته در ایران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با هفته نامه تجارت فردا آغاز کنیم.
هفته نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران و محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران هست. موضوع اصلی تعرفه های تجارت خارجی است که در ایران دولت نقش تعیین کننده در تعرفه ها داره و هر دوی این چهره های اقتصادی تاکید کردند که تعرفه بالا هم به زیان تولید کننده هست، هم به زیان دولت و هم به زیان مصرف کننده. یک میزگر داره تجارت فردا درباره چشمانداز صنعت پولاد در ایران، یک گزارش داره درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و البته موضوع اقتصاد شادی هم یک پرونده ویژه هست در تجارت فردای این شماره که چند کارشناس و جامعه شناس درباره اقتصاد شادی در ایران اظهار نظر کردن.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که بحث‌های انتخاباتی به مجلات هم پا باز کرده.
ولی این روزها اغلب هفته نامه هایی که سیاسی هستن و منتشر میشن، موضوع یکی از موضوعات اصلی اونها انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. در این هفته، هفته نامه صدا و همچنین هفته نامه مثلث که دو هفته نامه هستن که اولی نزدیک به اصلاح طلبان و دومی نزدیک به اصولگرایان هست، با موضوع مشترک اینکه آقای علی اکبر ناطق نوری کاندیدای انتخابات آینده مجلس خواهد شد یا نه منتشر شدن. هر کدوم از این هفته نامه روزنامه‌ها از منظر خودشون به احتمال کاندیداتوری آقای ناطق نوری نگاه کردن. هفته نامه صدا تاکید کرده که اصلاح طلبان باید استراتژی خودشون رو یک جور ائتلاف با اصولگرایان معتدل قرار بدن و هفته نامه اصولگرای مثلث هم تاکید کرده که در صورت آمدن آقای علی اکبر ناطق نوری برای انتخابات آینده مجلس اصولگرایان از ایشون حمایت خواهند کرد.
و چشم انداز ایران هم مثل همیشه موضوعی تأمل برانگیز رو برای این شماره انتخاب کرده.
بله، چشم انداز ایران در شماره تازه خودش یکی از موضوعات اصلی که در روی جلد هم به اون اختصاص پیدا کرده موضوع دینداری و دینورزی و آتیه اون در ایران هست. عکس مقصود فراست خواب همین مناسبت در روی جلد چشم انداز ایران منتشر شده، با ایشون گفتگوی انجام شده با عنوان دینورزی بالندگی یا کاهندگی. البته شمار دیگری از چهره‌ها و کارشناسان اجتماعی و سیاسی هم در این باره اظهار نظر کردن. یک گفتگو هم این شماره چشم‌انداز ایران داره با آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی درباره تجربه تحزب در ایران از حزب جمهوری اسلامی تا کنون.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
خیلی متشکرم.
کمی مانده تا ساعت 7:30 همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خانواده ورزش ایران داغدار هادی نوروزی است. کاپیتان باشگاه پرسپولیس در سن 30 سالگی به دلیل سکته قلبی چشم از جهان فرو بست و خانواده ورزش رو در بخت و حیرت و اندوه فرو برد. از ساعت اولیه صبح که این خبر منتشر شد، عده زیادی از هواداران، همچنین بازیکن‌ها، مربی ها در بیمارستان آتی حضور پیدا کردن. تصاویر غم‌انگیزی منتشر شده از اندوه اونها، از اشک ریختن‌های اونها، از تعلمات روحی همسر نوروزی که 2 فرزند هم از او به یادگار مونده. این اتفاق باعث شد که حتی باشگاه استقلال هم تمرینات خودش رو تعطیل کنه. به احتمال زیاد پرسپولیس بازی‌های باقی مونده در فصل جاری رو با پیراهن مشکی قرار برگزار کنه. تمرین تیم ملی فوتبال در امارات هم تحت شعاع این اتفاق قرار گرفت و پیام تسلیتی رو کارلوس کیروش که خود او از هادی نوروزی در ترکیب تیم ملی استفاده کرده بود صادر کرد. 1 دقیقه سکوت برای نوروزی به احترام او انجام دادن. همچنین تیم ملی فوتبال امید ایران که 2-0 بحرین رو شکست داد در بازی‌های غرب آسیا این پیروزی رو به او تقدیم کرده و مراسم تشییع نوروزی صبح امروز در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. از اونجا منتقل خواهد شد به زادگاه شهرستان بابل برای خاکسپاری. تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد با برتری مقابل کره جنوبی به جمع 4 تیم برتر آسیا راه پیدا بکنه. مسافی انتقامی بود برای بسکتبالیستای ایران با توجه به اینکه در فینال بازی‌های آسیایی این چون نتیجه رو واگذار کردن به کره‌ای‌ها، اما این بار تونستند از صدر رقیب خودشون بگذرن. حالا با چین بازی میکنن، فوق‌العاده مسافه سختی امروز مقابل چین میزبان مسابقات که اگر ببرن راهی فینال میشن. اونجا با برنده فیلیپین که در مرحله مقدماتی ایران رو شکست داد و ژاپن که شگفتی ساز بودن، ژاپنی‌ها با غلبه بر تیم چند ملیتی قطر و در نهایت قهرمان مسابقات نماینده آسیا خواهد شد در رقابت‌های المپیک 2016. خبر بعدی درباره جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال و قرار گرفتن ایران در رتبه 39 و تداوم موقعیت ایران در صدر جدول هست و جالب بین تیم‌های آسیایی که خب همچنان صدرنشین ایران، ایران در حالی رده 39 جهان رو در اختیار داره که تیم مطرح اسکاتلند 40 و چند پله پایین‌تر هم تیم لهستان قرار داره که این روزها فوق‌العاده نتایج خوبی رو کسب کرده. البته به هر حال رنکینگ به معنای موقعیت واقعی تیم‌های ملی کشورها در فوتبال جهان نیست، ولی بسیار مهم و تاثیرگذار از جمله در قرعه‌کشی‌ها و سیدبندی‌ها و به هر حال ایران هم تونسته موقعیت خودش رو در صدر تیم‌های آسیایی همچنان حفظ کنه. تیمی که بعد از اردوی دبی راهی عمان میشه تا در مرحله مقدماتی جام جهانی بازی مهم گروه رو با عمان برگزار کنه و بعد ایران در ورزشگاه آزادی در دیداری دوستانه میزبان ژاپن خواهد بود که در واقع یک فینال آسیایی میتونه قلمداد بشه از طرف دو تیمی که به فینال جام ملت‌های آسیا نرسیدن اما برترین تیم‌های آسیا هستند در کنار کره جنوبی و استرالیا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ساعت 7:30 بامداد در تهران رو پشت سر گذاشتیم. همچنان شنونده و بیننده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. پیش از اون که یک بار دیگه به موضوع حملات نظامی در سوریه بپردازیم، سرخط خبرها رو از همکارم کیانه معنوی میشنویم.
بحرین سفیر خود را از تهران فراخواند و به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کند. بحرین محمد رضا بابایی کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خوانده است. این در حالی که بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در جنوب منامه خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آنچه سکوت این سازمان در قبال تهدید ایران برای نابودی اسرائیل خواند به شدت انتقاد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد توانست پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان آنچه ترور گفته شده تحریم‌های ایران را لغو کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز جمعه از سقوط یک فروند هواپیمای ترابری هرکولس مدل C-130 در فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان خبر دادند. وزیران امور خارجه وزارت امور خارجه ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه حمایت کرد و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم خواند. در خبر دیگر مجارستان روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت تمایل آلمان و اتریش آماده است با ایجاد یک دالان تسهیلاتی راه را برای ورود مهاجران به این کشورها فراهم کند. در جریان تیراندازی روز پنجشنبه در کالجی در شهر روزبرگ در ایالت اورگان در آمریکا دست کم 15 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. و آخرین خبر این که هند روز پنجشنبه یک طرح صلح پیشنهادی پاکستان در مورد کشمیر را رد کرد. این طرح صلح چهارشنبه این هفته از سوی نخست وزیر پاکستان در سخنرانی وی در سازمان ملل مطرح شد.
با سپاس از کیانه معنوی. صبحانه با خبر امروز را ادامه میدیم. ابتدا با گزارش در مورد حملات جدید نظامی در سوریه. فرج سقویی از نمایشگاهایی که امروز قرار افتتاح بشه برای ما خواهد گفت و پس از اون چهار ماهنامه و هفته نامه رو با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم. پیش از این شنیدید که روسیه حملات هوایی در سوریه رو پیگیری کرده و اعلام کرده مواضع گروه خلافت اسلامی داعش رو هدف قرار داده. با این وجود گزارش‌های منتشر شده که نشون میده مناطقی که مورد حمله واقع شده در اختیار گروه‌های مخالف داعش و دولت سوریه بوده. پکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گزارش میده.
عملیات روسیه در سوریه بزرگترین مداخله نظامی آن کشور در بیرون از قلمروی اتحاد شوروی سابق پس از جنگ دهه 80 میلادی در افغانستان ارزیابی شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است جنگنده‌های روسیه تعدادی از مواضع مختلف گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه را هدف حمله قرار دادند. ایالات متحده، متحدانش و گروه‌های اپوزیسیون سوری ابراز بیم و نگرانی کردند که مواضع هدف قرار گرفته متعلق به مخالفان غیر داعش بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در گفتگو با رادیو فردا اهداف روسیه در سوریه را چنین تجزیه و تحلیل می نماید.
تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه برای کمک به ارتش سوریه است برای مقابله با گروه‌های مخالف اسد. اون چه که برای ارتش سوریه ارجحیت داره گروه‌های مخالف غیر داعشی است. اینها گروه گروه‌هایی هستند که در ماه‌های گذشته پیشروی داشتند به طرف غرب سوریه، جایی را که در اختیار اسد هست. به همین جهت روسیه وارد میدان شده با این هدف که ضمن کمک به ارتش سوریه و نیروهای دولتی از سقوط ناگهانی رژیم اسد جلوگیری بکنه. اما چون در حریم هوایی سوریه هم کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا دارن عملیات انجام میدن و هم روسیه داره عملیات انجام میده، این یک وضعیت بسیار بغرنجی رو به وجود آورده.
رئیس جمهوری روسیه گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در سوریه بر اثر حملات هوایی روسیه را حملات اطلاعاتی خوانده و گفته است که اولین مطلب در مورد تلفات غیر نظامیان حتی پیش از برخاستن هواپیماهای روسیه درج شد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در کاخ کرملین گفت وزارت دفاع روسیه تلاش می‌کند در ارتباط با اقدام نظامی داخل سوریه تماس‌ها با وزارت دفاع آمریکا را برقرار کند. اما آیا چنین تماس‌هایی می‌تواند مواضع طرفین در مورد چگونگی حل بحران سوریه را به هم نزدیک و به گونه‌ای هماهنگ سازد؟ حسین آریان.
این تماس‌ها بی سابقه نیست. قبل از گفتگوی اوباما با پوتین در نیویورک، وزیر دفاع آمریکا با همتای روسیه‌اش در همین مورد صحبت کرده بودند. ولی این امکان که بخواهند یه پروسه‌ای به وجود بیارند برای جلوگیری از برخوردهای ناخواسته هوایی، این امکان پذیره. از جهت دیگر اون میدان عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیشتر در شرق سوریه است که داعش در اونجا مستقره. توجه نیروی هوایی روسیه بیشتر به غرب سوریه است که همگام با استانهای ساحلی و دمشق و لازقیه و طرطوس در اختیار نیروهای اسد هست. هدفهایی رو که این دو جبهه دارن کاملا متضاده. نیروهای ائتلاف به دنبال بمباران مواضع داعش هستند، ولی داعش برخلاف اون چه که دیپلمات‌های روسی میگویند برای روسیه ارجحیت نداره. اون چه که برای روسیه ارجحیت داره گروه‌های غیر داعشی هست که رژیم اسد رو واقعا در مخاطره قرار دادن با پیشروی‌های قابل توجهشون در ماهای گذشته. در بین این گروه های غیر داعشی شماری از گروه هایی هستند که به وسیله آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و همینطور قطر حمایت میشن و مسلح میشن. این یکی از موارد اختلاف و مهم بین این دو جبهه است. یعنی آمریکایی‌ها نمیخوان که روسا این گروه ها رو بمباران بکنن، در حالی که برای روسا ارجحیت همین گروه هاست.
به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو هر گونه درخواست بغداد برای اجرای حملات هوایی علیه گروه داعش در عراق را رسیدگی خواهد کرد. در همین حال وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است تهران اقدام نظامی روسیه علیه گروه های مسلح تروریستی را گامی به پیش در نبرد با تروریسم و به سوی حل و فصل بحران جاری در سوریه می داند.
تعطیلی جمعه ها در تهران فرصتی است برای حضور در افتتاحیه نمایشگاه ها. همونطور که میدونید اغلب نمایشگاه ها در تهران روزهای جمعه افتتاح میشن. برنامه امروز رو با نمایشگاه خاطرات دور همراه با فرج سرکوهی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، از نمایشگاه خاطرات دور برای ما بگید که قراره امروز آغاز به کار کنه.
خب وقتی صحبت از خاطرات میشه، یعنی یادهایی که آدمها و جوامع دارن، یعنی هم جامعه ها گذشته خودشون رو به یاد میارن در شعور جمعی و روانشناسی جمعی و هم انسان ها گذشته خودشون رو به یاد میارن یا اگر هم به یاد نمیارن تحت تاثیر گذشته های خودشون هستن. اما گذشته ها همیشه گذشته نمیمانند، بلکه در واقع وقتی که ما با نگاه امروزی به گذشته نگاه میکنیم، گذشته رنگ حال رو به خود میگیره و همیشه اون چه که ما گذشته تصور میکنیم تلفیقی هست از گذشته و اکنون، یعنی حال ما، و حتی گاهی تلفیقی هست از گذشته و حال و تصوری که از آینده داریم. نمایشگاه خاطرات دور یک چنین تصویر رو ارائه میده. نمایشگاهی است از نقاشی های تاراب بهانی در گالری گلستان. 20 تابلو رنگ و روغن ارائه شده که سنت و مدرنیته، یعنی گذشته جامعه ایرانی رو که هنوز نگذشته و اکنون جامعه ایرانی رو که هنوز در واقع تحقق نیافته با هم دیگه تلفیق میکنه. فرما گاهی انتزاعی هستند و گاهی سورئالیستی. از نقش‌مایه های اصیل کاشیگاری های ایرانی میدونیم که کاشیکاری یکی از بسیار صنایع یا صنعت هنرهای خیلی سنتی و قدیمی ماست و خیلی هم غنی هست. این کاشی های اصفهان در واقع در جهان مشهور هستند و اینجا هم در نقاش از المان های کاشیکاری های گذشته الهام گرفته، اونها رو برداشته از رنگ هاشون و از تکنیک های اجرا و بعد تلفیق کرده با المان های دنیای جدید و یک نقوش زیبا رو با رنگ های درخشان و خواسته که تصور انسان کنونی رو از گذشته و تصور انسان هنرمند کنونی رو از تلفیق گذشته و حال تصویر بکنه.
آقای سرکویی، به صنعت کاشیکاری در ایران اشاره کردین. امروز نمایشگاهی در نکوداشت حاج حسین خاکنگار مقدم هم افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی منتشر شده؟
حاج حسین خاکنگار مقدم که بیشتر او رو به عنوان حاج حسین کاشی‌پز میشناسند، یکی از کاشیکاران به اصطلاح استادان کاشیکاری سنتی ایرانی بود و در پایان دوره قاجاری و اوایل دوران پهلوی اول یعنی رضا شاه زندگی میکرد و بسیاری از کاشیکاری هایی که امروز هم هنوز برخی بر جا هستند کار او هست و نشانه ای از به ذوق هنری او و تسلط تکنیکی او، هم تسلط تکنیکیش بر نقاشی و بعد هم کاشی پزی و بهره گیری از رنگ های گیاهی و هم ذوق هنری او در ابداع نقش و نگار هایی که گرچه سنتی می نمایند اما به هر حال رنگی از شخصیت فردی او هم دارن. از جمله کاشیکاری هایی که او بنده مثلا سردر باغ ملی هستش که یکی از بسیار بناهای زیبای ما هست، یا امارت مسعودیه، یا کاشیکاری های کاخ گلستان، دانشسرای عالی. و جالب این هستش که وقتی صنعت یعنی آمد و بسیار کار دستی تبدیل شد به کار کارخانه ای، اولین کارخانه تولید کاشی هفت رنگ رو و چینی سازی رو او در ایران تأسیس کرد. این نمایشگاه تا 20 مهر ماه در خانه هنرمندان برپاست و در این نمایشگاه هم آثاری از او ارائه میشه و هم اسنادی درباره زندگی حاج حسین خاکنگار مقدم.
آقای سرکویی، فرصت زیادی نداریم، برای ما بگید که نمایشگاهی با عنوان زندگی به روایت خاک هم که امروز قرار افتتاح بشه چه آثاری رو قراره به نمایش بگذاره؟
هر جا که باران کم میباره آب مسئله اصلی است. در منطقه در 75 کیلومتری چابهار بلوچستان نه آب هست، نه برق و نه گاز. آب باید حرف اول رو بزنه اما آب وجود نداره، در نتیجه خاک حرف اول رو میزنه. زندگی به روایت خاک نمایشگاه عکس‌های هادی مختاریان هست از این منطقه در خانه هنرمندان که از بچه‌های کپرنشین در 75 کیلومتری چابهار عکس گرفته. 36 عکس رنگی هستش که وضعیت اون جامعه و اون منطقه از ایران رو نشون میده.
آقای سرکویی، از اینکه همراه امروز ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی هفته نامه ها و ماهنامه های ایران. آقای رفیزاده، بیاین این بخش رو با کمی ادبیات و سینما آغاز کنیم.
بله، ماهنامه سینما و ادبیات که موضوعش هم سینما و ادبیات هست، در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به مایکلی، فیلمساز واقع‌گرای انگلیسی، گفتگوی اختصاصی داره با این فیلمساز انگلیسی درباره سینمای انگلیس و البته نظر ایشون رو درباره آثار عباس کیارستمی و اصغر فرهادی هم پرسیده که ایشون هم نظرات خودش رو در این باره بیان کرده. اما ماهنامه سینما و ادبیات یک بخش سینمای ایران داره که در این شماره موضوع مخاطب در فیلم‌های سینمایی ایران مورد بررسی قرار گرفته. یک میزگرد در این زمینه برگزار شده. در این میزگرد آقای سیروس الوند، داوود میرباقری و منوچهر محمدی شرکت داشتن. شماری از چهره‌های سینمایی هم یادداشت‌های در این زمینه منتشر کردن. بخش دیگری داره با عنوان ساعدی و سینما که گفتگویی با جعفر والی هست درباره نقش غلام حسین ساعدی و آثار او در سینمای ایران. در بخش ادبی هم زبان ایران در ادبیات داستانی موضوع اصلی این شماره ماهنامه سینما و ادبیات هست که در یک میزگر آقای مدیا کاشیگر، خانم مجدی دقیقی و امیر احمدی آریان شرکت کردن و نظرات خودشون رو در این باره بیان کردن. یک گفتگو هم در این شماره سینما و ادبیات به مناسبت روز جهانی مترجم با آقای عباس مخبر، مترجم سرشناس ایرانی انجام شده.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تماشاگران این هفته به چه موضوعی پرداخته؟
هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو اختصاص داده به گفتگویی با امیر مهدی ژوله که ایشون چهره‌ای است که در برنامه خندوانه تونست آقای امین حیایی رو در یک رقابت شکست بده. البته رأی‌گیری از طریق پیامک‌ها بود و ایشون در این گفتگو گذشته خودش رو بیان کرده. علاوه بر اون درباره شرایطی که در این رقابت تلویزیونی برقرار شده بود صحبت کرده. گفتگویی هم داره، یا در واقع گزارشی تماشاگران امروز در این شماره داره، درباره خواننده‌ای به نام تتلو که خواننده زیرزمینی بوده و انتقاد کرده از آقای محسن چاوشی. یه گزارش هم درباره حادثه حج 94 و پیامدها و بازتاب‌های اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده.
و گویا دو هفته‌نامه روشن هم به موضوع زنان پا به توپ در صفحه اول خودش پرداخته.
بله، دو هفته‌نامه روشن در این شماره چند موضوع رو مورد بررسی قرار داده. یکی از این موضوعات اینه که آیا برنامه 90 میتونه چهره یا مسابقات تیم‌های فوتبال زنان رو پخش کنه و در صورت پخش اون آیا با مشکل مواجه خواهد شد یا نه. موضوع دیگر هفته‌نامه روشن این هست که آیا خودروی ملی بخریم یا نخریم. اشاره است به کمپینی که چندی پیش راه افتاده بود درباره اینکه خودروهای تولید داخل به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی نباید خریداری بشن و بازتاب‌های گسترده‌ای هم این کمپین داشته.
آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی کمی داریم برای پرداختن به اینکه استنداپ کمدی ها همچنان موضوع رسانه‌ها در ایران هستن.
بله، در شماره تازه هفته‌نامه طنز و کارتون خط‌خطی موضوع استند آپ کمدی هایی که در تلویزیون ایران این روزها باب شده با نگاه متفاوتی منتشر شده. کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و یکی از موضوعاتی که در برنامه خندوانه درباره احتمال بازگشت مهرورزان پخش شده بود رو با عنوان استند آپ تراژدی هفته‌نامه طنز و کاریکاتور خط خطی با کاریکاتور آقای احمدی نژاد در صفحه 1 منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
بیژن از اهواز برای ما این پیامک رو فرستاده که این مجلسی ها برای ولی نعمتشان احمدی نژاد چه یقه ای پاره می کنند. بروجرد را دیدید، واقعا شرم‌آور است. شنونده دیگری در مورد حضور نظامی ایران در سوریه در صفحه فیسبوک رادیو فردا واکنش های بسیار زیادی داشتیم. از جمله افشین نوشته همون بهتر که داعش و خارج از مرزهای ایران نابود کنند تا پایشان به ایران نرسد. مخاطب دیگری با نام شیرین نوشته مگر سوریه چقدر برای ایران مهم است که باید صدها نفر را به کشتن بدهند؟ به گفته خود مسئولان دولتی الان کشور از نظر اقتصادی در ورشکستگی است، پس چرا این هزینه را در داخل کشور برای مردم خودمان خرج نکنیم؟ در مورد اخراج کاردار ایران از بحرین هم شرمندهی بر روی وبسایت رادیو فردا نوشته اونا خودشون هم میدونن که نمیتونن با ایران در بیفتن، فقط مثلا میخواهند گفته باشند ما هم هستیم. و اهورا از تهران نوشته اسلام دین دفاع است، نه اینکه به بهانه اشاعه در امور کشورهای دیگر بین شیعه و سنی تفرقه و فتنه بپا کنند. اسلام دین رحمت است، نه تجاوز و کشتار و ترور در جای جای دنیا. و فرهاد هم از تهران برای وبسایت رادیو فردا این پیام رو گذاشته که کشورهای خلیج فارس بعد از توافق ژنو شروع به درآوردن بازی‌های سیاسی کردند. هر عقل سلیمی می‌داند ایران که با غرب در حال تعامل است هیچ وقت دست به خرابکاری در سایر کشورها نخواهد زد. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
این جمعه هم مثل همه آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادها در عرصه موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. اوایل این هفته برای 3 روز همه برنامه‌های اجراهای زنده موسیقی در ایران لغو شد. سرپرست دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرزاد طالبی گفت دلیل لغو کنسرت‌ها اعلام عزای عمومی در ایران بوده. به دنبال کشته شدن تعداد بسیاری از زائران ایرانی در منطقه منا در حومه شرق شهر مکه 3 روز در ایران عزای عمومی اعلام شده بود. حادثه اخیر منا 5 شنبه پیش رخ داد و تخمین زده میشه دست کم بیش از 1100 نفر در این حادثه کشته شدند و کمی بیش از این تعداد هم پس از این حادثه مفقود الاثرند. این حادثه در پی ازدحام و در هم فشردگی زائران و متعاقباً بر اثر خفگی یا بر زیر دست و پا له شدن رخ داده. رسانه‌های ایرانی این حادثه رو فاجعه می‌خوانند. و دیروز در آخرین گزارش سازمان حج و زیارت ایران آمار کشته شدگان ایرانی در این حادثه 466 نفر اعلام شده. در بین فهرست کشته شدگان ایرانی حادثه تلخ منا در عربستان سعودی نام آقای محمد ابراهیم باقری هم به چشم می‌خوره. او یکی از هنرمندان کهنه‌کار موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود، یک خنیاگر موسیقی شمال خراسان. محمد ابراهیم باقری از کردهای کرمانج ساکن این منطقه بود که ترانه می‌سرود، می‌خوند و دوتار می‌نواخت. محمد ابراهیم باقری 70 سال سن داشت. اما دوشنبه این هفته یکی از شهیرترین و برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین درگذشت. رسول قربانی که یک عاشق برجسته بود، یک خنیاگر بود، نوازنده و آوازخوان موسیقی ترک زبانان سرزمین آذربایجان. آقای قربانی در بین دیگر عاشقها هم بسیار صاحب احترام بود و اونها به او لقب دده رو داده بودند. رسول باقری به هنگام مرگ 80 سال سن داشت و پیکر بیجانش 4 شنبه با بدرقه باشکوه مردم تبریز در قطعه هنرمندان وادی رحمت این شهر به خاک سپرده شد. دیروز صبح 5 شنبه خبر غیر منتظره درگذشت هادی نوروزی منتشر شد. هنرمندان موسیقی بسیاری تا به اینجا به درگذشت غیر منتظره کاپیتان محبوب پرسپولیس واکنش نشون دادند، از جمله احسان خواجه امیری، بهنام صفوی، رضا یزدانی، مازیار فلاحی، علی لهراسبی، محسن یگانه، فرزاد فرزین، بابک جهانبخش، حمید عسکری و اکبر گلپایگانی. حسین علی شاپور، خواننده جوان اما مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، این 4 شنبه در تالار رودکی شهر تهران برگزار کننده یک کنسرت خیریه بود، اون هم برای یک هنرمند موسیقی دیگه. در این اجرا حسین علی شاپور رو مهدی رستمی، نوازنده ستار و محمد رضا شرایلی، نوازنده تنبک همراهی کردند. این کنسرتی بود به یاد شیدا جاهد و به نفع او. خانم جاهد خواننده موسیقی ایرانی مدتی است که به نوعی سرطان مبتلا است و تا به حال 4 دوره از 8 دوره شیمی درمانی مورد نظر پزشکانش رو پشت سر گذاشته. شوهر او مسعود جاهد، آهنگساز و هنرمند کهنه‌کار، از حسین علی شاپور به خاطر حمایت از همسرش خانم جاهد تشکر و قدردانی کرده. اما در آخر یک خبر خوب بدم. مجوز انتشار آثار بیشتری از مرتضی احمدی صادر شده. آثاری که پیشتر به هنگام حیات این چهره برجسته عرصه‌های هنر و سرگرمی ایران اجازه انتشار نداشت. مرتضی احمدی 6 سال پیش در سال 1388 خورشیدی بیش از 100 قطعه که از ضربیخوانی های تهران رو گرد آورده بود به کمک انتشارات مرکز موسیقی بتهوون ضبط کرد و تا به اینجا از این بین دو مجموعه استودیویی منتشر شده. آلبوم صدای تهران 1 توپخونه در سال 89 به بازار اومد و صدای تهران 2 شمس العماره در سال 91. حالا بابک چمنارا مدیر مرکز موسیقی بتهوون خبر از این داده که مجوز آلبوم های صدای تهران 3، 4 و 5 رو گرفته و تا شب یلدا اولین سالگرد درگذشت مرتضی احمدی اونها رو حتما منتشر میکنه. مرتضی احمدی 30 آذر سال گذشته در 90 سالگی از دنیا رفت. او یک هنرمند رادیو، تلویزیون و سینما بود و به علاوه یک خواننده. از همه مهمتر آقای احمدی دغدغه حفظ میراث فرهنگی زادگاهش تهران را داشت، میراثی که به زعم او در معرض خطر و نابودی است. آقای احمدی چند کتابی رو در حوزه فرهنگ عامه تهران قدیم تألیف کرده و تلاش او برای حفظ آثار موسیقای قدیمی کوچه و بازارهای تهران، آثار ضربیخوانی یا روحوزی، تلاشی است ستودنی. و ما هم به یکی از اجراهای ضربیخوانی مرتضی احمدی گوش میدیم، البته اجرایی که در سالهای پیش از انقلاب ضبط شده، به قطعه گله از چرخ ستمگر.
ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکن،
شکفه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای ببر میخوای نبر،
دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکن،
فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
چای از بحر شما دم بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
در گاراژ دل و با بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ماشین عشقم و توش جا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
اطلاعات و مصور بخرم یا نخرم،
میخوای بخرم
یا بابا شکرم خدایت نسیم
Oh
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای نکن
چکفه از وقت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای نکن
ترک دل داده و دل بر بکنم یا نکنم،
میخوای نکن
گریه ها در غم او سر بکنم یا نکنم،
میخوای نکن
آه و فریاد به افلاک کشم یا نکشم،
میخوای نکن
دل دیوانه رو در خاک کشم یا نکشم،
میخوای نکن
سینه درد کشم را بدرم یا ندرم،
میخوای
ندرم صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم، اما با بخش های خبری تصویری رادیو فردا همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رأس ساعت 8 صبح با ها کیان منه. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.